ساعت 7 شب به وقت ایران. شما شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. مهدی طاهرخوش هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو در این شامگاه پنجشنبه 19 تیر ماه تا مرور داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران.
ممنون مهدی. رئیس شورای اروپا از قول رئیس جمهور ایران میگوید تهران همچنان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه ایکس نوشت که با مسعود پزشکیان مکالمه‌ای تلفنی داشته و در آن دو طرف بر گفتگو به عنوان راهی برای حل منازعات و برقراری صلح و آرامش تاکید کردند. به گفته رئیس شورای اروپا، رئیس جمهوری ایران بر آمادگی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرده و به وی اطمینان داده که ایران در NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه ایکس نوشت در گفتگوی خود با مسعود پزشکیان از آمادگی ایران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا، اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان و انگلستان و فرانسه استقبال کرده. سخنگوی اداره آتشنشانی تهران به تلویزیون دولتی ایران گفت گاز عامل انفجار در یکی از طبقات برج پامچال چیتگر بوده. عصر پنجشنبه تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از وقوع حادثه در یکی از برج‌های مسکونی منطقه چیتگر تهران حکایت داشت. اورژانس تهران هم اعلام کرد که حادثه در برج چیتگر مربوط به انفجار گاز بوده. سخنگوی اورژانس استان تهران در این باره گفت که این حادثه 7 مصدوم داشته که همگی به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند. به گزارش فارس، به نقل از آتش نشانی تهران، انفجار گاز در یکی از برج‌های محدوده چیتگر باعث تخریب یک آپارتمان و آسیب به خانه مجاورش شده. خبرگزاری میزان هم گزارش داد که انفجار در برج چیتگر به دلیل بی‌احتیاطی مالک در نشت و تجمع گاز بوده و هیچ ارتباطی با اقدامات به گفته میزان تروریستی نداشته. کمیته اطلاعاتی امنیت پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران از سال 2022 به بعد تهدید فیزیکی خود در مورد افراد حاضر در خاک بریتانیا را به طور قابل توجهی افزایش داده. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان روز پنجشنبه گفت که خطر تهدیدآمیز جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان حکومت، منافع یهودیان و اسرائیلی ها با تهدیداتی که از جانب روسیه صورت می گیرد برابری می کند. در این گزارش آمده بین دی ماه 1400 تا مرداد 1402 دست کم 15 مورد تلاش برای قتل یا آدم ربایی علیه شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور وجود داشته. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در واکنش به این گزارش آن را جانبدارانه، سیاسی و بی‌اساس توصیف کرد و ضمن رد قاطعانه اتهامات مطروح آن را اقدامی تنش‌زا و مغایر با اصول دیپلماتیک توصیف کرد. وزیر امور خارجه آلمان میگوید ایران باید حوثی‌های یمن را وادار کند تا به حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ پایان دهند. یوهان وادپول روز پنجشنبه گفت که انتظار دارد ایران با استفاده از نفوذ خود بر شبه نظامیان حوثی حملات آنان به کشتی‌ها را متوقف کند. وزیر امور خارجه آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین با همتایان اسرائیلی و اتریشی خود گفت ما حملات حوثی‌ها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم می‌کنیم و از ایران انتظار داریم تا با استفاده از نفوذ خود به این حملات پایان دهد. در همین حال ارتش اسرائیل می‌گوید صبح پنجشنبه موشکی را که از یمن به سمت آن کشور پرتاب شده بود رهگیری و نابود کرد. همزمان با رهگیری این موشک آژیر خطر در چندین منطقه اسرائیل به صدا درآمد. حوثی‌های مورد حمایت ایران در هفته‌های اخیر حملات خود به اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تشدید کردند. روز گذشته حوثی‌ها مسئولیت غرق کردن یک کشتی تجاری در آب‌های بندر حدیده را بر عهده گرفتند. مهدی،
سپاسگزارم ازت. مهران کریمی، شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در کرانه بختری و نوار غزه را در لیست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. آقای روبیو روز چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت کارزار جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانزه علیه آمریکا و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
مارکو روبیو گفت آمریکا فرانچسکا آلبانزه را به دلیل تعامل مستقیم با دیوان کیفری بین المللی در تلاش برای پیگرد قانونی اتباع آمریکایی یا اسرائیلی تحریم کرده است. مارکو روبیو خانم آلبانزه را برای ایفای نقش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نامناسب خواند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین فرانچسکا آلبانزه را متهم کرد که یهود ستیزی آشکار را رواج داده، از تروریسم حمایت کرده و بی پرده نسبت به ایالات متحده، اسرائیل و غرب ابراز نفرت کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم خانم آلبانزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل به برکناری او ناکام مانده است. این تحریم نتیجه یک کارزار فراگیر تقریباً 6 ماهه از سوی دولت دونالد ترامپ در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه مدیریت اسرائیل در جنگ غزه است که اکنون به 2 سالگی نزدیک می شود. فرانچسکا آلبانزه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به طور مستقیم به تحریم‌های آمریکا اشاره نکرد، اما او گفت در چنین روزی بیش از هر زمان دیگر من قاطعانه و با اطمینان در کنار عدالت می‌ایستم، همانطور که همیشه ایستادم. فرانچسکا آلبانزه که وکیل حقوق بشری و استاد دانشگاه است، با صراحت آنچه را که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه می‌نامد محکوم کرده است. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که عملیات آن پس از حمله مرگبار گروه افراطی حماس در اکتبر 2023 دفاع از خود است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. فرانچسکا آلبانزه که شهروند ایتالیا است، همچنین از حامیان سرسخت اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور کیفرخواست علیه مقامات اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو به اتهامات جنایت جنگی است. منتقدان خانم آلبانزه مدعی شدند که برخی اظهار نظرهای او یهود ستیزانه بوده است، از جمله اینکه گفته بود لابی یهودی بر سیاست‌های آمریکا در مورد اسرائیل و فلسطینی‌ها تأثیر می‌گذارد. او از این اظهار نظر ابراز تأسف کرده، اما ادعاهای یهود ستیزانه بودن گفته‌هایش را رد کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تحریم‌های ایالات متحده علیه خانم آلبانزه را به شدت محکوم کردند. دیلان ویلیامز، معاون رئیس امور دولتی در اندیشکده مرکز سیاست بین الملل، این تحریم‌ها را رفتار سرکشانه دولت‌ها خواند، در حالی که عفو بین الملل اعلام کرد که گزارشگران ویژه سازمان ملل باید حمایت شوند و نه اینکه تحت تحریم قرار گیرند. آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، گفت دولت‌های سراسر جهان و همه بازیگرانی که به نظم مبتنی بر قانون و حقوق بین الملل اعتقاد دارند باید تمام تلاش خود را برای کاهش و جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها علیه فرانچسکا آلبانزه و به طور کلی برای محافظت از کار و استقلال گزارشگران ویژه انجام دهند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420 72 59 70,000.
شب گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیرساخت مالی غیررسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود. پیشتر گفتگویی داشتم با جواد شعله سعدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن پاریس، و از او درباره هدف آمریکا از اعمال این دور از تحریم‌ها پرسیدم.
من این تحریم ها رو واقعا در راستای فشار حداکثری نمی بینم. من فکر می کنم که این بازی دوگانه ای هست که هم آمریکا و هم ایران دارن بازی می کنن. از یک طرف ما می بینیم که سیگنال های رو مخصوصا خود آقای ترامپ میده که مایل هست تحریم های ایران برداشته بشه و ایران بازسازی بشه و اینها، و در این حال میبینیم همزمان تحریم هایی رو هم اعمال میکنن و فشاری رو بیشتر میکنن. از اون طرف در ایران هم ما میبینیم که اون گفتمان رسمی حکومت چیزی درش در زمینه مذاکره و توافق و اینها نیست، ولی در این حال وزیر خارجه ایران همچنان این در رو باز میذاره و میگه که آمریکا میتونه دوباره باب مذاکرات رو باز بکنه، با اینکه اسرائیل همه چیز رو به هم ریخته و اینکه یک جورایی ابراز تمایل میکنه که میتونیم به توافقی برسیم و اینها. این با در واقع سیاست دوگانه هست که هر دو کشور دارن اعمال میکنن تو این زمینه. در نتیجه من اینها رو بیشتر در زمینه سیاست فعلی آمریکا میدونم، همون سیاست فشار حداکثری که دولت ترامپ در دوره اول میخواست اعمال کنه روی ایران. فکر میکنم بیشتر سعی میکنن که همزمان که در باغ سبزی رو نشون میدن به ایران، تحریم های رو اعمال بکنن برای گوشزد بکنن که ما همچنان میتونیم فشارها رو بسیار بسیار بیشتر بکنیم.
شما اشاره کردین که این یک بازی دوگانه هست بین ایران و آمریکا و سیگنال هایی که هر دو طرف ارسال میکنن و رد و بدل میکنن. اون جرقه چه خواهد بود که این سیگنال ها به همدیگه مرتبط بشند و یک اتفاقی بیفته؟ آیا این ارسال سیگنال ها منجر به یک اتفاقی خواهد شد یا تا مدت زمان نامعلومی همینجور ادامه پیدا خواهد کرد؟
من فکر میکنم که زمان فاکتور اصلی تو این زمینه هست و این زمان خیلی به نفع ایران نیست. قواعد بازی بعد از این جنگ 12 روزه کاملا عوض شده. ببینید تا قبل از این جنگ ایران خیلی علاقه نداشت که همه چیز زود پیش بره، برعکس آمریکا که به هر حال دو ددلاین داشت و ترجیح میداد که اول مسئله ایران حتما قبل از اون تاریخی که مکانیزم ماشه میتونه فعال بشه تکلیفش مشخص بشه و همچنین آقای ترامپ هر چه زودتر میخواست توافقی رو با ایران بکنه، برای همین خیلی عجله داشت و ایران سعی میکرد که زمان بخره. الان کاملا برعکس شده. خب ایران هر چه زودتر به نفعش هست که به نتیجه برسه، ولی دیگه آمریکا هیچ عجله‌ای نداره برای که خطری رو از جانب ایران حس نمی‌کنه. فعلا حداقل تا میان مدت ریسک غنی‌سازی در ایران منتفی هست و عجله‌ای ندارن، و این خیلی بستگی داره به اتخاذ تصمیماتی که در ایران گرفته میشه. یعنی من فکر می‌کنم کلید اصلی ماجرا برای اتفاقی که شما میگید در ایران هست که تصمیم بگیرن که چه بکنن، حالا چه مذاکره بخوان بکنن و نکنن، تصمیمش با ایران هست. و از این بابت میگم فاکتور زمان فاکتور مهمی هست، برای اینکه اگر طولانی بشه، آقای ترامپ نشون داده که چیزهایی که زیاد طولانی میشه حوصله‌اش رو سر میبره و یهو نسبت بهش کاملا بیمیل میشه و اون رو کنار میذاره. در نتیجه اگر این سیاست خیلی هم طولانی بشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که کلا یهو آمریکا اون میلش برای مذاکره از بین بره و یک شرایط همین طوری رو ادامه بده. از اون طرف میگه که ما به هر حال ایران دیگه خطر فوری نخواهد بود برای ما، امکانات غنی سازی نداره و حالا تحریم هاش هم سرجاش بمونه برای ما که ضرر خاصی نداره.
آیا جمهوری اسلامی هم راضی به همین مسیر نیستش که نه مذاکره ای صورت بگیره نه سایه جنگ به صورت جدی بالای سرش بشه؟
من فکر میکنم الان همچنان ایران سیاست منسجمی نداره. یعنی من فکر میکنم بعد از این اتفاقات اخیر همچنان حکومت و حاکمیت در حال تفکر و رایزنی و اینها هست و تصمیم مشخصی به نظر نمیاد که گرفته باشن. خب به هر حال شوک بزرگی بود و شرایط بسیار سختی بود و زمان کمی هم ازش گذشته. من فکر می‌کنم ایران همچنان احتیاج داره که کمی بیشتر فکر کنن، بررسی کنن و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. از اون وقتی ما موضع‌گیری‌های حکومتی رو می‌بینیم کاملا مشخص هست که این تصمیمات گرفته نشده. خود مصاحبه آقای پزشکیان رو اگر بررسی بکنیم، حتی ایشون از قول آقای خامنه‌ای هم ذکر کرده که آقای خامنه‌ای با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها هیچ مشکلی نداره و آمریکایی‌ها میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن و اینها. این نشان دهنده از این هست که در رأس هرم حاکمیت در ایران و اختصاصاً خود آقای خامنه‌ای هنوز تصمیمی گرفته نشده و در واقع همچنان در حال تفکر و رایزنی هستند. اگر اون تصمیم در اون مرحله گرفته شده بود، من فکر نمی‌کنم که آقای پزشکیان حداقل از خود آقای خامنه‌ای مطلبی رو باز می‌کرد توی اون مصاحبه و در واقع اون چراغ سبزی رو به آمریکایی‌ها نشون میداد که میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری هم بکنن، چیزی که بسیار خوشایند هست برای آقای ترامپ.
جواد شعله‌سعدی بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن فرانسه. اما محمد جواد لاریجانی، دبیر پیشین حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیگر نمیتواند با خیال راحت در مارالاگو آفتاب بگیرد. این سخنان بازتاب‌های مختلفی داشت، واکنش‌های متعددی رو در پی داشت و حتی خبرنگاران خارجی و آمریکایی از دونالد ترامپ هم در این باره پرسیدند و آقای ترامپ هم واکنش نشون داد و گفت که خیلی وقت است که این کار را نکردم، نمیدانم، شاید آخرین بار حدوداً 7 سالم بود، خیلی هم اهل آفتاب گرفتن نیستم. آقای ترامپ همچنین افزود که مطمئن نیستم، اما فکر میکنم که تهدیدی وجود داشته باشد. در چند وقت اخیر واکنش‌های متعددی داشتند مقامات جمهوری اسلامی، سیاستمداران و رسانه‌های حکومتی و صحبت‌های تهدیدآمیز متعددی رو علیه مقامات غربی بر زبان آوردند و بیان کردند. به عنوان مثال روزنامه کیهان خواستار این شد که رافائل گروسی، مدیر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، به محض ورود به ایران دستگیر و اعدام بشه. اما آیا این سخنان، این صحبت‌ها با آگاهی از تبعاتشون از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی بر زبان آورده میشه؟ گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او در این باره پرسیدم.
شاید نشه همشون یک کاسه کرد. یه دادم های فرصت طلب نون به نرخ روز خورن که اصلا تبعات برشون مهم نیست، تبعات جمعی، منافع فرگیشون مد نظرشونه. یه دم آدم های متوهمن که واقعا شعاری بار اومدن، در یه دنیای موازی زندگی میکنن که ما زدیم اسرائیل رو داغون کردیم، اونا اومدن مثلا منکشی کردن، بیاد آتش بس کنیم. یعنی داستان و نصف کاره، یه گزینه کوچولو از داستان رو میگیرن و کلشون نمیبینن. این آدم های متوهم و شعاری واقعا به این حرفایی که میزنن باور دارن. حالا یه دم پشت صحنه، روی صحنه نفوذی ان، اونم بماند. ولی این که آیا اینا جنگ روانی مثلا میخوان راه بندازن با آمریکا، یا من نمیدونم، اگه جنگ روانی هم باشه خیلی بدون ترمزن، چون واقعا جنگ روانی یعنی بس یه به هر حال مرکز فرماندهی باقی مونده باشه که ساماندهی بکنه این جنگ روانی رو، در حالی که جمهوری اسلامی الان دچار بحران تصمیم گیری، اگه نگیم فلج تصمیم گیریه. یعنی هر گوشش یه سازی میزنه، تلویزیون چیزی میگه، امام جمعه همینطور، مجلس یه چیز دیگه تصویب میکنه، وزیر امور خارجه یه چیز دیگه میگه، سعید ایروانی یه جای دیگه یه چیز دیگه میگه، پزشکیان تو مصاحبهش یه چیز دیگه میگه. یعنی یه بلبشوییه، ولی نتیجه عملی همش یکیه به نظر من. یعنی بیام از موضع رئال پلیتیک نگاه کنیم، تحریک طرف مقابله. از اینجا اجازه بدید من یه نقبی بزنم به اون چیزی که به کار بردیم این روزا. گفتیم بعضی ها ملی‌گرایی واقع بینانه دارن، اسرائیل رو متجاوز به لحاظ حقوقی و مقصر میدونن، ولی مسبب سیاسیشو علی خامنه‌ای و سیاستاش میدونن. دسته دوم ملی‌گرایی رمانتیکه که فکر میکنه الان باید سکوت کرد، ما فقط اول باید دفعه تجاوز بکنیم، بعدن حالا به اختلافاتمون میرسیم. سومین دستم سرنگونی طلبای رمانتیکن که بخشی از افکار عمومی مردم هستن که فکر میکردن الان میان میزنن شهر جمهوری اسلامی کم میشه. اینا خوب به تدریج واقع‌بین تر شدن، حتی به ملی‌گرایی واقع‌بین پیوستن یا حداقل سکوت کردن. یه بخشی هم سرنگونی طلبای نیابتی هستن که خوب ارتش فارسی زبان نیابتی اسرائیل هستن، اونا داستانشو فرق میکنه. ولی اون ملی‌گرایی رمانتیک یه روایت ساده‌ای بیان میکنه، میگه که حمله خارجی شونه، ما اول باید حمله خارجی رو دفع کنیم بعدم به مسائل داخلی بپردازیم، هر کسی هم غیر این برخورد بکنه به اصطلاح وطن فروش ضد ملی و فلان. من گفتم این دوستی خال خرس است از نظر ملی‌گرایی بخوام ببینیم. چرا؟ چون سه تا مثال زدیم، یکی مثال لات، یه مثال مرداب، یه مثال مردار. هر سهش هم میخوام واقعیت رو برسونیم. ما یه لات شروری در داخل خونمون داریم، رفته با لاتهای بزرگ محله درگیر شد، این لات ما رفته اونجا فوش و ناموس میده، سنگ پرانی میکنه، و حالا که اونا حمله کردن به ما خب این دعوای ما نیست، دعوای لات ماست با اون لات ها، ولی تو خونه ما داره اتفاق میفته. ما اون سنگ پرانی و آسیبا رو دفع بکنیم، ولی در این حال در حالی که همین الان هم این داره فحاشی میکنه، همین الان هم داره فوش و ناموس میده. شما مثالتون همینه دیگه، یه دو اومدن برای سر ترامپ جایزه تعیین کنه، یکی میگه ما ترامپ رو نافشو با نمیدونم ریس فرنده میزنیم. خب شما وقتی یه لاتی تو خونتون همچنان در حال فحاشیه، اگه بقیه اومدن در محل دستو میزنیم دهنی میگه خفه شو و مثلا این شر بخوابه. حالا یا مردابی که تو مزرعتون تو زمینتون یه مرداب حشرات موزی میای سر صورت خانوادهتون نیش میزنن، شما یه حشرات همشی بزنیم برن، این مردابو باید خوش کنین. یا یه مرداری افتاده وسط مزرعتون، کرکسا و به اصطلاح لاشخورا اومدن هی حمله میکنن به این مرداره، شما اون لاشخورا رو تیر بزنن، نمیدونم کرکس رو تیر بزن مثلا فرار کنه بره، ولی تا این مردار اینجا هست که نمیشه. بنابراین من فکر میکنم بایستی عامل تجاوز یا اون لایه داخلی، لات داخلی که همچنان فعال است و ما باید از کار بندازیم.
خب بریم سراغ این داستان که دونالد ترامپ در این دور تازه ریاست جمهوریش در چند ماه اخیر و به خصوص پس از حمله نظامی به ایران یک رویکرد تازه تری رو در پیش گرفته و اون هم این هستش که وارد این جنگ روانی شده. حالا به عنوان مثال میشه مثلا صحبت‌هایی که در مورد آقای خامنه‌ای کردش، یا اینکه واکنش نشون داد به اینکه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در ایران توسط عده‌ای سر داده میشه و این تبدیل به یک روال شده، یا حتی به نوعی جواب صحبت‌های جواد لاریجانی رو هم داد. این وارد شدن به خصوص شخص دونالد ترامپ به این بازی روانی، جنگ روانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید ترامپ اصلا چون خب قبلا هم مجری تلویزیون شما بوده، این تو کل رویش هست، یعنی در رابطه با بایدن هم ادای بایدن رو در می آورد، الان ادای خامنه‌ای رو در میاره. ولی یه چیزی که جالبه، به فاصله 24 ساعت حرفی که جواد لاریجانی زده میرسه دست ترامپ و خبرنگارا میپرسن، و این نشون میده که چقدر این موضوعای بلاهت‌آمیز میتونه تبدیل به مشکل ملی بشه. حرفی که ما گروسی رو ما اعدام میکنیم میتونه تبدیل به مشکل ملی بشه. ولی دونالد ترامپ در مجموع ترجیحش اینه که صلح بشه. حتی من تصور میکنم به نوعی نتانیاهو ترامپ رو به جنگ کشون، و این رو بخشی از تحلیلگران آمریکایی هم قبول دارن، و همچنان ترامپ میخواد خودش رو مرد صلح بنامد. بخش عمده‌ای از پایگاهش که ماگا طرفدار این جنبش هستن اساساً ضد جنگن و دوست ندارن از موضع منافع اقتصادیشون موافق جنگ نیستن. خود ترامپ علاقه داره جایزه صلح نوبل رو ببره، بنابراین بایستی متوجه این موضوع هم بود که ترامپ ترجیحش اینه که به صورت مسالمت‌آمیز حل کنه، ولی اهل منازعه نظامی هم هست، همون گونه که به حوثی ها حمله کرد، حالا به فردو و نتنز حمله کرد، و این جاییست که این تندروهای داخل ایران به اصطلاح متوجهش نیستن و یا نفوذی ها اونها رو تحریک میکنن.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی تحقیقی از حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی و انتشار اسامی هزاران تن از افراد شاغل در ارتش و نهادهای امنیتی آن کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی کوتاه از جمشید زند.
روزنامه هارس در گزارش خود نوشته است گروهی از هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی اطلاعات هزاران اسرائیلی را که در نهادهای حساس آن کشور مانند ارتش و سازمانهای امنیتی کار می‌کنند در فضای مجازی منتشر کردند. به گزارش هارس، انتشار آنلاین این اطلاعات ماه گذشته رخ داده و علاوه بر نقض حریم خصوصی این افراد ممکن است آنها را به هدفی برای دستگیر شدن در کشورهای خارجی یا برای حملات فیزیکی توسط عناصر متخاصم تبدیل کند. در این گزارش گفته شده اسامی افرادی از کارکنان وزارت دفاع، کادر نیروی هوایی، از جمله ماموران خدمت در یگانهای عملیاتی، مانند توسعه موشکی یا بخش دفاع هوایی در میان فهرست یاد شده هستند. هارس نوشته است با 250 نفر از کسانی که نامشان در وبسایت داده‌های منتشر شده بود تماس گرفته و از پاسخ‌های آنها دریافته است که هیچ منبع رسمی اسرائیلی آنها را در جریان این حملات سایبری قرار نداده است. به نوشته هارتز، حک یک پایگاه داده‌ها که افراد در جستجوی مشاغل مورد نظر خود، سوابق شغلی و اطلاعات شخصی خود را به آن فرستاده‌اند، سال گذشته صورت گرفته است. نهادهای رسمی اسرائیل در این باره اظهار نظر نکردند، اما روزنامه هارس با بررسی داده‌ها حک انجام شده را ظاهراً معتبر دانسته است. حدود دو هفته پیش در جریان جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران، گروه هکری گنجشکک درنده که با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مرتبط شناخته شده، از حک بانک سپه و صرافی رمز ارز ایرانی نوبیتکس خبر داد و آنها را منابعی برای تأمین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی نامید.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در رابطه با تحقیقی که یک روزنامه اسرائیلی از حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی انجام داده. اما سری بزنیم به ایران. وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در گزارشی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار از رسانه‌های مختلف در ایران پس از جنگ 12 روزه خبر داده. این روزنامه نوشته که جامعه مطبوعاتی ایران درگیر مشکلات ناشی از جنگ است که عموماً هم به مسائل اقتصادی رسانه‌ها مربوط میشه. در این مورد بیشتر بشنوید در گزارشی از بابک غفوری آذر.
در بعضی موارد کل خبرنگاران حاضر در رسانه بیکار شدند. بعضی از رسانه‌ها هم که خبرنگارانشان را تعدیل نکردند، حقوق‌ها را با تأخیر و نصف و نیمه پرداخت کردند. این بخشی از گزارش روزنامه هم‌میهن از موج اخراج در رسانه‌های ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل است. این روزنامه بر مبنای آمارهای غیررسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در این روزها خبر داده و نوشته موج اخراج رسانه‌های ایران را در بر گرفته است. به نوشته این روزنامه رسانه‌هایی چون راه پرداخت، خبر آنلاین، اقتصاد نیوز، تجارت نیوز، دنیای اقتصاد، اقتصاد آنلاین و رسانه تصویری اکو ایران پس از جنگ ایران و اسرائیل از تعدیل نیرو و پرداخت بخشی از حقوق به عنوان راهکاری برای خروج از بحران اقتصادی استفاده کردند. بحرانی که گزارش‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد بخش‌های مختلفی از اجتماع ایران را در بر گرفته است. روزنامه هم‌میهن بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه را از دلایل اخراج روزنامه‌نگاران خوانده است. این روزنامه روایت‌هایی از قول برخی روزنامه‌نگاران اخراج شده نقل کرده که تصویری تلخ از فضای حاکم بر مدیریت رسانه‌های ایران نشان می‌دهد. یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره موج اخراج روزنامه‌نگاران به هم‌میهن گفته است در برخی رسانه‌ها دو سوم کارمندان و خبرنگاران اخراج شدند. او گفته است که مشکلات مربوط به حمل و نقل از جمله توقف پروازها ناشی از جنگ باعث اختلال در نظام توزیع روزنامه‌ها شده و همین بر مشکلات اقتصادی آنها افزوده است. رسانه‌های ایران پیش از جنگ ایران و اسرائیل هم با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله کاهش اقبال مخاطبان روبرو بودند. این مشکلات حالا پس از جنگ در حالی شدت گرفته است که مشکل بنیادین محدودیت و نبود آزادی بیان به مثابه لبه قیچی دیگری رسانه‌ها را در بر گرفته است. تشدید فضای امنیتی و صدور بخشنامه‌های مختلف از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی در عدم پرداختن به موضوعات مختلف در روزهای جنگ و پس از آن نفس رسانه‌ها را در ایران بیش از پیش گرفته است.
این هم از گزارش بابک غفوری آذر در رابطه با وضعیت رسانه‌ها در ایران، تعدیل نیروهای این رسانه‌ها پس از جنگ 12 روزه. همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ملاحظه و مشاهده بکنید. حتما هم سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید، در پیام رسان‌ها به خصوص واتساپ، تلگرام میتونید که اونجا هم مطالب مختلفی رو دنبال کنید. بشنوید تازه‌ترین خبرها رو، مروری بر تازه‌ترین خبرها رو همراه با مهران کریمی. مهران.
مرسی مهدی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. بر اساس این بیانیه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زد و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه کرده. و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی مجدم، معین خنفری و محمد رضا مقدم خبر داد و خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شد. مایساتو در شبکه ایکس خطاب مقام‌های ایرانی نوشت: طبق میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده، مجازات اعدام نباید برای جرائم امنیتی با تعاریف کلی اعمال شود. رئیس شورای اروپا از قول رئیس جمهور ایران میگوید تهران همچنان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه ایکس نوشت که با مسعود پزشکیان مکالمه‌ای تلفنی داشته و در آن دو طرف بر گفتگو به عنوان راهی برای حل منازعات و برقراری صلح و آرامش تأکید کردند. سخنگوی اداره آتش نشانی تهران هم به تلویزیون دولتی ایران گفت گاز عامل انفجار در یکی از طبقات برج پامچال چیتگر بوده. عصر پنجشنبه تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از وقوع حادثه در یکی از برج‌های مسکونی منطقه چیتگر تهران حکایت داشت. و کمیته اطلاعاتی امنیت پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران از سال 2022 به بعد تهدید فیزیکی خود در مورد افراد حاضر در خاک بریتانیا را به طور قابل توجهی افزایش داده. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان روز پنجشنبه گفت که خطر تهدیدآمیز جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان حکومت، منافع یهودیان و اسرائیلی ها با تهدیداتی که از جانب روسیه صورت میگیرد برابری میکند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. مروری رو شنیدید بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه گاردین به سراغ وضعیت پناهندگان فراموش شده یمن رفته و گزارش شده که در میانه جنگی فرسایشی و کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، میلیون‌ها یمنی در اردوگاه‌های موقت با گرسنگی، فقر و ناامیدی روزگار می‌گذرانند. خانواده‌هایی که نه سرپناهی امن دارند و نه غذای کافی، زندگی را با نان و چای و امیدهای برباد رفته سپری می‌کنند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
جمیله ربی به گرسنه خوابیدن عادت کرده. این درد برایش آشنا شده. شبها خوابش نمی برد. بیشتر روز را صرف پیدا کردن نان، رب گوجه و چای می کند و همین اندک را به کودکانش می دهد. 5 فرزندش در سرپناهی موقت با او زندگی می کنند. جایی ساخته شده از چادری کهنه و تکه های پارچه و چوب در یکی از اردوگاه های شرق بندر المکلا در جنوب یمن. مثل میلیون‌های یمنی دیگر، جمیله نه فقط از ترس جنگ، بلکه برای فرار از گرسنگی آواره شده. اکنون شرایط در جنوب یمن به مرحله‌ای بحرانی رسیده که خانواده‌های مانند او با نانی خشک یا یک وعده ساده از برنج و پیاز روز را شب می‌کنند. حمایت‌های بین‌المللی که زمانی مایه بقا بود، اکنون یا کاملاً قطع شده یا به حداقل رسیده است. طبق گزارش سازمان ملل، از ماه می 2025 حدود 4,950,000 نفر در جنوب یمن در وضعیت بحرانی یا بدتر ناامنی غذایی قرار دارند. وضعیتی که در سیستم 5 مرحله‌ای سازمان ملل برای سنجش شدت گرسنگی از مرحله 1 یعنی امنیت غذایی کامل تا مرحله 5 یعنی قحطی کامل دسته‌بندی می‌شود. از این میان 1.5 میلیون نفر در مرحله 4 یعنی شرایط اضطراری زندگی می کنند. سازمان جهانی غذا هشدار داده که این رقم ممکن است تا 5,380,000 نفر افزایش یابد، یعنی بیش از نیمی از جمعیت جنوب کشور. یمن سالهاست در بحران انسانی عمیقی گرفتار است. از یک سو جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و شورشیان حوثی و از سوی دیگر درگیری‌های نیابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است. حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، کنترل شمال و غرب کشور از جمله صنعا پایتخت را در اختیار دارند. در مقابل، دولت رسمی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی و دولت‌های غربی است، از عدن پایتخت موقت در جنوب اداره می‌شود. در حالی که حملات پهپادی و هوایی از سوی نیروهای ائتلاف و گاه آمریکا یا اسرائیل در برخی مناطق شدت یافته، جنوب یمن به ظاهر امن‌تر است، اما از درون در حال فروپاشی است. قیمت غذا بالا رفته، پول ملی در حال سقوط است و کمک‌ها به شدت کاهش یافتند. پیشتر برنامه جهانی غذا سبدهای غذایی ماهانه توزیع می‌کرد. حالا اما آن حمایت قطع شده و خانواده‌ها گرسنه ماندند. جمیله میگوید بزرگترها گرسنگی را تحمل می کنند ولی بچه ها نمی توانند. در جنوب یمن گرسنگی حالا بیش از یک پدیده اقتصادی است. به گفته سازمان ملل بیش از 2,400,000 کودک زیر 5 سال و 1,500,000 زن باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه اند. آژانس‌های امدادی می‌گویند تنها 1/4 بودجه‌ای که برای سال 2025 لازم دارند تاکنون تأمین شده. بدون منابع مالی فوری، میلیون‌ها نفر در ماه‌های آینده از هر گونه کمک محروم می‌مانند. ساکنان اردوگاه‌ها می‌گویند که گرسنگی فشار روحی وحشتناکی ایجاد کرده. برخی به فکر ترک خانواده یا حتی خودکشی افتادند. یمن، کشوری که سالها درگیر جنگی فرسایشی بوده، اکنون با فروپاشی اقتصاد، نظام سلامت و تأمین غذا مواجه است. در این شرایط سخت، خانواده‌هایی مثل جمیله هر روز در انتظار فردایی نامعلومند که آیا غذایی برای خوردن وجود خواهد داشت یا نه. بحران در یمن فقط کمبود غذا نیست، بحران تهدید جان و امید به زندگی است.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد. به دنبال افزایش فضای امنیتی در ایران پس از حمله اخیر اسرائیل به آمریکا، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه یادداشتی منتشر کرد که عنوان آن چنین بود: چرا باید تجربه اعدام‌های 67 را تکرار کرد؟ در این یادداشت از اعدام‌های جمعی زندانیان به عنوان یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی یاد شده. مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی پیشین و جان به در بردگان اعدام‌های سال 67 درباره این گونه تحلیل‌ها به رادیو فردا چنین گفت:
آنچه در مفهوم تکرار اعدام‌های تابستان 67 توسط خبرگزاری امنیتی فارس در ارگان‌ترین شکل خود برون‌افکنی و منتشر شده، همانا ظاهر کردن خدای دهه 60 به ویژه الان که در سالگشت همه‌کشی تابستان 67 قرار داریم. 37 سال قبل در تابستان 67 به اتهام همکاری با نیروی متجاوز با دو عنوان محارب و مرتد، یعنی همکاری با صدام، و امروز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به سراغ زندانی سیاسی رفتن. 37 سال پیش مجازات شکست نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس و خوانده نشدنش از زندانی سیاسی گرفته شد با جام زهر. امروز تلاش همونه یا دست کم تهدید بر همون منواله که جهت ترمیم اقتدار از دست رفته این کار رو اجرایی بکنن. با ضربه شدید معنوی و ترک خوردن اقتدار امنیتی که کلیت نظام حتی نزد هوادارانش خورده، تلاش اونه تا با عمومیت بخشیدن به سرکوب گفته باشن که در سرکوب فکر مخالف اینا درنگ نمی کنن. هیدر هیدر گفتن این بار معنایی رو در حقیقت منتقل میکنه که همونا قتل فکر مخالفه. این بار میتونن اما به جای بسم الله قاسم جبارین با سرود ای ایران تناب کش کنن. همچنین تلاش میشه سرپوش گذاشته شه به اختلافات درونی که این روزها به گوش میرسه، به ویژه در غیبت رهبر تونل مکان، تا ساختار و اقتدار از دست رفته و ترک خورده امنیت رو بتونن ترمیم کنن. نظام ضعیفکش اسلامی همواره در شکست‌ها به سراغ دم دسته ترین ها یعنی زندانی سیاسی میره، که امروز زندان سیاسی و زندانی سیاسی به نماد مقاومت علیه حکومت خوف بدل شده. این پیام همچنین میخواد بگه ما توان و تسلط اونو داریم، هم چهره ها رو بزنیم هم نمادها رو، تا عبرت ساز باشه. بخش مهمی از این پیامونه تا به همگان به ویژه خودی هایی که ممکنه در این شرایط ریزش بکنن گفته باشن که فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. ما اگه صلح یا آتش بس رو حتی میپذیریم نشان از اقتدار داره نه ضعف. به نظر میرسه اما دیگه نه از خدای دهه 60 نه از فرشتگان و نه حتی دیگه از شیطان کاری برای تداوم به ویژه به شکل تداوم گذشته برای نظام خوف و شکنجه وجود نداشته بود.
مهدی اصلانی بود از زندانیان سیاسی پیشین. اما بیش از دو هفته از انتقال زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک برامین میگذره و خانواده های اونها شرایط نگهداری این زندانیان در قرچک رو بسیار نامناسب و خطرناک توصیف کردن. الهان طائفی دختر فریبا کمال‌آبادی که از مرداد 1401 برای دومین بار زندانی شده، در گفتگویی با همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا درباره وضعیت مادرش در زندان قرچک توضیح داده.
مادر من سالهای زیادی رو تو زندان گذرونده. 10 سال به اتهامات واهی در زندان بوده و بعد دوباره از حدود 3 سال پیش بازداشت شد و 10 سال دیگه بهشون حکم دادن، باز هم به اتهامات واهی دیگه ای. بعد از حمله موشکی که به زندان اوین شد، تا 2 روز هیچ امکانی فراهم نکرده بودن که مادرم بتونن با ما تماس بگیرن و سلامتشون به ما اطلاع بدن. یعنی ما نزدیک به 48 ساعت از ایشون بی‌خبر بودیم.
وقتی که شنیدید که به زندان اوین حمله شده، زندانی که مادرتون اونجا زندانی هست، چه حسی داشتید و تا خبر بگیرید از ایشون چی گذشت به شما؟
نگرانی که ما تجربه کردیم تک تک اعضای خانواده و مطمئنم خانواده های بقیه زندانیانی هم که بی اطلاع بودن ازشون، اصلا قابل توصیف نیست. یعنی اون میزان از نگرانی، استراب، این که اینها زندن، مردن، اصلا اگر زندن تو چه وضعیتی، یعنی آیا اونجا زیر آوارن، آیا اونجا بدن نیمه جونشون افتاده، رسیدگی میشه نمیشه، هیچ خبری نداشتیم. خانواده من سعی کردن برن دم در زندان و رفتن هم البته، ولی اونجا همه خانواده ها جمع شده بودن، یک ازدحام جمعیتی بود، با وجود این که در واقع در بحبوحه جنگ بود و بسیار خطرناک بود برای خود این اعضای خانواده، ولی هیچ اطلاعی نتونستم بگیرم. فقط اون قسمت های خراب شده رو میدیدن که این خودش نگرانی و استراب رو خیلی تشدید میکرد. حقیقتا هم که بگم هر 1 ساعتش مثل 1 سال شاید برای ما گذشت تا ما نهایتا اطلاع گرفتیم از مادرم. گرچه که صحبت از این بود که زندانیای زن رو به قرچک منتقل میکنن، معنیش برای ما این نبود لزوما که مادر من جون سالم به در برده و جزء اون دسته از زندانیا هست که داره منتقل میشه. تا زمانی که خودش 1 روز بعد از این که در واقع منتقل شد حتی اجازه دادن که تماس بگیره، در حالی که خیلی زودتر از این همون بلافاصله بعد از منتقل شدن میتونستن اجازه بدن.
گفتید که تماس گرفتن از زندان قرچک. خانم طائفی، اونجا در این زندان وضعیت مادرتون و سایر زندانیان سیاسی که از اوین به اونجا منتقل شدن به چه صورتیه؟
الان توی بند قرنطینه زندان قرچک نگهداری میشن با زندانیای دیگه‌ای که هم از اوین منتقل شدن. بسیار اونجا جا تنگ و محدود هست، اصلا مناسب این تعداد جمعیت نیست. اینها حدود 60 نفر زندانی بودن که از اوین منتقلشون کردن. خیلی خیلی فضای کوچیکی است. به اذعان خود معاون قضایی در زندان قرچک که با مادرم و بقیه زندانی‌ها ملاقات کرده بود، اینجا فقط برای نگهداری 1-2 روزه نهایت 4-5 نفر زندانی هست. هست. برای اینکه یک ایده‌ای داشته باشید شما و مخاطبینتون از سایز و اندازه‌ای که این بند قرنطینه داره، یکی از اتاق‌هایی که مادرم توش هست به همراه 7 زندانی دیگه، یعنی 8 نفر در مجموع، کلاً حدود 12 متر مربعه. دور تا دورش تخت‌های 3 طبقه گذاشته شده. 4 تا تخت 3 طبقه دورش هست. تقریباً اون وسط هیچ فضایی نیست برای اینکه حتی 8 نفر بتونن بیستن. وضعیت نظافت هم اونجا بسیار ناراحت کننده و اسفبار هست. 60 نفر حدودا زندانی فقط 2 دستشویی و 2 حمام دارن. مسئله باعث در واقع آلودگی بیش از حد شده. اونجا توی قسمت هواخوری موش هست. صدها مریضی مختلف میتونه ایجاد بکنه. توی این هوای گرم تابستون، اتاقی که مادرم هست که کولر توش نداره. سعی کردن کولر نصب بکنن ولی همه کارها رو خیلی به تعویق میندازن، درست انجام نمیدن و اینها توی اون گرما، توی اون شرایط دارن زندگی میکنن. این نگران رو ما داریم که یک بیماری‌هایی که حالت اپیدمی بشه همونجا بیاد و پخش بشه. همون روز اولی که مادرم تماس گرفته بود میگفت کاش ما با همون اصابت موشک مرده بودیم و تو این شرایط زندگی نمی‌کردیم.
مادر شما با توجه به سوابق زندان و سن و سالی که دارن، وضعیت جسمی خودشون به چه صورتی هست اونجا؟
ببین، مادر من مشکل کلسترول بالا داره. سن 62 سال هست و سال‌هاست که از این مسئله کلسترول در واقع رنج میبره و دارو مطرح میکنه. خوشبختانه دارو رو تونستن دریافت بکنن، ولی واقعا به غیر از اون هیچ چیز دیگه ای نیست. از نظر غذایی اصلا غذای زندان مناسب نیست. میانگین سنی زندانی هایی که از اوین منتقل شدن 57 سال هست، یعنی اکثریت سن بالایی دارن. با این وجود بسیار بسیار غذای چرب که مثلا یه فردی مثل مادر من یا افراد دیگه ای که سن و سال بالایی دارن و باید ملاحظات غذایی بکنن نمیتونن رو بخورن. در قوانین بین المللی و در رویه دادگاه های بین المللی کیفری این دیده شده که در شرایط اضطراری زندانیان بتونن به صورت موقت از زندان آزاد بشن و حقیقتا درخواست ما هم از اولیای امور این هست. خانواده من و مادرم خودش از داخل زندان بسیار اقدامات مختلفی سعی کردیم انجام بدیم، تلاشایی بکنیم برای اینکه مسئولین امور رو ملاقات بکنیم، نامه بدیم، درخواست بدیم. قبل اینکه مادرم اگه بتونه با پابند بیاد بیرون و بقیه دوران حکمش رو با پابند بگذرونه یا با مرخصی اضطراری بیاد بیرون، هر هفته خانواده ها مراجعه میکنن و یک ماهه که نمیتونن دادستان تهران رو ببینن، یعنی حتی قبل از این جریان اصابت موشک.
در واقع حتی بعد از حمله به زندان اوین هم مسئولین هیچ توضیحی درباره وضعیت زندانیان به خانواده ندادن و خانواده نتونستن هیچ یک از مسئولین رو ببینن، درسته؟
بله، همینطوره. دادستان تهران که چندین هفته است، روزایی با چهارشنبه چند هفته است که به مدت یک ماه الان افراد اعضای خانواده ها دارن میرن و نمیتونن ببیننشون. روز چهارشنبه ها روز ملاقات مردمی دادستان تهران هست. همینطور مادرم و زندانی های دیگه نامه نوشتن به رئیس اداره کل سازمان زندان ها. چند مرتبه نامه نوشتن که درخواست کردن اگه میشه بیان و ملاقاتشون بکنن در زندان، ولی اصلا مطمئن نیستن که آیا این نامه ها منتقل میشه یا نه و این مسئولین عالی رتبه یا اصلا مطلع میشن یا نه از این درخواست ها. بنابراین یک همچین حالتی هست که خیلی روشن هم نیست که چطور میشه پیگیری وضعیت این افراد رو کرد.
آلهان طائفی بود، دختر فریبا کمال آبادی، از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران که در زندان قرچک به سر میبره. محققان با استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی موفق به تولید سلول‌های انسولین ساز از لوزالمعده انسان شدند. این روش نویدبخش ممکن است به‌زودی نیاز به تزریق انسولین را برای مبتلایان به دیابت نوع 1 از بین ببرد. گزارش شهرام ابراهیمی را با هم بشنویم در این باره.
تا همین چند سال پیش درمان دیابت نوع 1 بدون تزریق انسولین تصوری دست نیافتنی بود، اما حالا دانشمندان در آستانه رقم زدن یک تحول بزرگ قرار گرفتند. استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی برای تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین از لوزالمعده انسان. چاپ سه‌بعدی یک فناوری نوآورانه است که با لایه‌لایه قرار دادن مواد زیستی خاص امکان ساخت دقیق ساختارهای زنده مانند سلول‌ها را فراهم می‌کند. تحقیقات پژوهشگران در کنگره بین‌المللی پیوند عضو در لندن نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با این فناوری پیشرفته سلول‌های جزایر لانگرهانس لوزالمعده را تولید کرد. سلول‌هایی که مسئول تولید انسولین در بدن هستند. دانشمندان برای این کار از ماده زیستی ویژه‌ای استفاده کردند که از بافت لوزالمعده انسان تهیه شده و تمامی اجزای سلولی آن حذف شده است. همچنین ماده‌ای به نام آلجینات برگرفته از جلبک دریایی به این ماده افزوده شده است. نتایج اولیه این آزمایش بسیار امیدوارکننده بوده است. سلول‌های چاپ شده تا 3 هفته در آزمایشگاه زنده و فعال باقی ماندند و به خوبی به تغییرات سطح قند خون واکنش نشان دادند. مزیت این روش نسبت به پیوندهای سنتی جزایر لانگرهانس کارآمدی بالاتر سلول‌های چاپ شده در آزادسازی انسولین و حفظ بهتر ساختار آنهاست. در پیوندهای سنتی سلول‌ها به کبد بیمار منتقل می‌شوند، اما در روش جدید این سلول‌ها با یک جراحی کوچک زیر پوست قرار می‌گیرند که برای بیمار ایمن‌تر و راحت‌تر خواهد بود. پژوهشگران در حال حاضر این سلول‌ها را روی حیوانات آزمایش می‌کنند و به دنبال روش‌هایی برای نگهداری طولانی مدت آنها هستند تا این درمان را در آینده به صورت گسترده در اختیار بیماران قرار دهند. کوینتین پریه مسئول این پژوهش از دانشگاه ویک فورست در کارولینای شمالی میگوید این اولین بار است که سلول‌های واقعی جزایر لانگرهانس در لوزالمعده انسان برای چاپ زیستی استفاده شده و نتایج آن بسیار امیدبخش است. ما اکنون یک گام مهم به ایجاد درمانی دائم و مؤثر برای دیابت نزدیک‌تر شده ایم. درمانی که روزی شاید نیاز به تزریق انسولین را به کلی از بین ببرد.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. رسانه‌های حکومتی در ایران از اجرای ترانه‌های میهنی و سرودهای ملی مانند ای ایران در مراسم مذهبی عزاداری امام سوم شیعیان به وجد آمده و با اشاره‌هایی مانند قرار گرفتن این سرود بر تارک تاریخ عاشورای امسال به استقبال از این اجراها رفتند. نواحی‌خوانی‌های میهنی به فاصله کوتاهی از جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران و خروج رهبر جمهوری اسلامی از پناهگاهش به یک رویه در مراسم مذهبی تبدیل شده است. محمد زرقامی همکارم در این باره به سراغ صادق نوجوکی، آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس رفته. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید که محمد زرقامی همکارم از صادق نوجوکی پرسیده که آیا استفاده از سرود ای ایران در مراسم مذهبی یک موضوعیت تازه‌ای به آن داده است؟
این مثل این که یه بمب انداخته باشن روی تخت جمشید. شما حاضرید اینو تحمل کنید؟ رو قبر حافظ بمب ایرانی خارجی به خصوص داخلی اگر باشه که دیگه خیلی بیشتر فاجعه است. بمب بندازن خراب کنن. شما به من یه ایرانی خوشتون میاد یا نمیاد؟
قاعدتاً واکنش هیچ کس واکنش مثبتی نخواهد.
آقای عزیز، منم الان مشکلم این دوست روز همینه که مردم این رو به مسخره گرفتن، این رو به شوخی گرفتن. این یک فاجعه است. چند تا آهنگای دیگه، ترانه‌های دیگه هم این کارو کردن که اونا خب به خودشون مربوطه. فرض کنید راجع به ایران خواننده‌های مختلف اجرا کردن. اولین بار مازیار اجرا کرد، داریوش، ستار، چون همه خواننده‌ها از این کوچیک کوچیکا تا بزرگ بزرگا در مورد ایران ترانه اجرا کردن. خیلی هم خوب بود و همه‌شون هم پسندیده. در طول 45-48 سال در داخل ایران چقدر اجرا کردن که خیلی هم خوب بوده. اون یه طرف قضیه است، ولی سرود ای ایران مسئله ملیه. کلمه سرود رو وقتی شما میگید جزء آثار ملی به حساب میاد. این هم ارزش هنری داره که خب من به عنوان سازندش که آقای روح الله خالقی پدر بزرگ موسیقی ایران بوده و من یکی از مریدانش هستم، یکی از مریدان خیلی کوچیک و ناچیزش هستم. در واقع اون مرد بزرگ روحش تو قبر میلرزه وقتی ببینه با اثرش دارن این کار رو میکنن. من نمیدونم چرا با این اثر اینقدر بد رفتاری میشه. شما موقع هم که ساختن این آهنگ رو در همون رژیم گذشته این اصلا استفاده نمیشد، چون سرود رسمی رژیم گذشته، رژیم پهلوی، سرود شاهنشاهی بود که همه جا اجرا میشد.
یک نکته هم وجود داره، شاید اصلا بحثم این نباشه، شاید به خاطر همون نکته که الان شما اشاره کردید، سرود ای ایران که بیشتر هم مورد نظر شماست و نوع استفاده ازش در همین مراسم مذهبی، شاید به این برمیگرده که سرودیه که متعلق به حکومت‌ها نبوده. یعنی در زمان گذشته هم سرودی که برای ایران بوده شاهنشاهی بوده، در الان هم سرود جمهوری اسلامی است که اجرا میشه در مجامع عمومی و مجامع بین المللی، منظورمه
اشکالی هم نداره.
ولی مسئله اینه که حالا الان شاید اینها رو برده به اون سمتی که در این مراسم مذهبی ازش استفاده کنن، برای اینکه یک جوری انسجام ملی ایجاد کنن، یا اون قشری که موسیقی گوش نمیده یا با موسیقی آشنایی نداره اونها رو هم بیارن جذب کنن، و به نوعی حالا داخل گیومه تصور این بوده که همبستگی ملی ایجاد میکنه. آیا این اتفاق به نظر شما افتاده؟
ببینید، سرود یک چارچوبی داره. شما نمیتونید که شعر حافظ رو بغیر از اون چیزی که هستش تحریف بکنید جور دیگه ای که با روزه اجرا کنید. اینا یه چیزی هستش که نمیخوره به هم. آقا من دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر این سرود رو در همون مراسم مذهبی به طور کامل و درست اجرا میشد، نه به صورت روزه، نه به صورت سینه زنی، چون این برای سینه زنی ساخته نشده بود. این یه چیزی که هیچ ربطی به هیچ دینی نداره، هیچ ربطی به هیچ حزبی نداره. حتی در سلسله معارض شام این سرود ملی بود ولی سرود حکومت نبود. در مراسم رسمی سرودی که اجرا شد سرود شاهنشاهی بود که خیلی کار زیبایی بود، که اونم شما نمیتونید با اونم این کارو بکنید. اونم یه سری طرفداراش رو داره، همین الانم طرفدارای اون رژیم خیلی خیلی زیادن در خارج از کشور و داخل کشور. متا اون باز سرود ملی نبود، سرود حکومت بود، سرود سیاسی بود. من به عنوان یه هنرمند همیشه سعی کردم در کارهای سیاسی دخالت نکنم، ولی کارهای مملکتی یه چیز دیگه است، کارهای اجتماعی یه چیز دیگه است. سرود ای ایران ای مرز پرگوهر سرود سیاسی نیست، این مال ملت ایرانه، مال وطن، جزء آثار تاریخی به حساب میاد. شما این نمیتونه همجوری سرسری بگیرید. ما متاسفانه از این سرود حتی در خارج از کشور هم درست استفاده نشده.
شما اینو به واسطه ی آقای نوجوکی سهلنگاری میدونید یا دلیل دیگه ای برش کنید؟
سهلنگاری؟ نه دقیقا سهلنگاریه. نه من فکر نمی کنم عمدن اگر کرده باشن، که خب ما اصولا مسخره بازی شده. اصلا کار ما متاسفانه در این 45-60 سال چیزی که ما رو عقب انداخته همین مسخره بازی ها بوده، همه چیز رو به مسخره گرفتیم. خب این قضیه یه چیز گنده ایه. امروز با یه جای بحث بود که من ناراحت بودم، گفتم آقا چرا اینقدر گندهش میکنین شما اینا؟ گفتم آقا من گندهش نمیکنم، این کار گنده ایه، این موزل بزرگیه، شما همجوری به این راحتی نمیتونید ازش بگذارید. این هم ارزش هنری داره که آقای خالقی که دلیل اینکه اینو تو مایه دشتی ساخت برای اینکه میخواست ثابت کنه که مایه دشتی غم انگیز نیست. همه میگفتن که آقا دشتی خیلی غم انگیزه، تو این آهنگ نسازین. این ثابت کرد آقای خالقی
مایه شماست، مایه مورد علاقه شما هم هست.
بله آهنگش بسیار شاد، مخصوصا ساختم بسیار شور و نشاط داره، شور و حال داره. منتها باید بلد باشی شما این کارو، اگه بلد باشی چجور استفاده کنی میتونی به شور و نشاط هم داشته باشی. هم کاری که آقای خالقی استاد خالقی کرده کاملا صلابت رو درش میبینه. اون اصلا نیتش اون بود و منتها به حرز بردن این رو، در یه جاهای نابجا استفاده میکردن در همین لس آنجلس که ما ایراد گرفتیم. آقا نکنید، این باید جای رسمی اجرا بشه، باید مردم بایستن. بابا همه چیز شما نمیتونید سرسری بگیرین. مشروب خوردین از عربده هم میکشیده بعد سرود ایران هم بزنن، این کار کار درستی نیست. و این مقدس بودن مربوط به شعائر مذهبی نیست، ملی گرایی و وطن پرستی هم خودش مقدسه. شما آثار هنری که در ایران همجوری زیر دست و پا دارن لهش میکنن، شما در کشورهای پیشرفته اصلا نمیتونید این کار بکنید، خود مردم جلوتونه میگیرن. در پاریس لوف که برید لبخند جای کند رو برید شما نگاه کنید بخواد عکس بندازید، گفتن نه 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 فلش نزنید، برای اینکه این ممکنه این نور اینو خراب بکنه. اینقدر براشون مقدسه آثار هنری. من نمیفهم این شعری که ما درست کردیم این از کجا اومده. هنر نزد ایرانی اینا است بس. والا به خودم من این صحنه ها رو که میبینم من فکر کنم بی هنری نزد ایران است بس، هنر کشی نزد ایران است بس، هنرمند کشی نزد ایران است بس.
حالا اتفاقا نکته خوبه اشاره کردید، گفتید هنرمند کشی در همین اجراهایی که شد، چون شما حالا تمرکزتون بیشتر بر ایران بود.
اونا آقا کارهای... آدم مذهبی بودن، ما از اونا انتظار نداریم. ببینید یه مدعا یه آدم های مذهبی که جز مذهب درس دیگه نخودن که چیز دیگه بلد نیستن، ما که اجرای کار هنری از اونا انتظار نداریم. ما از مردم انتظار داریم که از آثار هنری که براشون مونده میراث فرهنگیشونه، از این شما به عنوان وسیله ارتباط زمین باید نگهداری کنید، مردم باید نگهداری کنن. ما از آدم های مذهبی کوچکترین انتظاری نداریم، چون اصلا خب اسمشون رو شده اصلا موسیقی نمیدونن چیه، میگفتن که حرامه. خب حالا یه قسمتش که میگه حلال، اون قسمت مذهبیشه، قسمت مدعیشه که خب ما کاری نداریم، خیلی هم خوبه، یه دوست دارن. ولی آثار برجسته هنری و ملی رو نمیتونن این کارو بکنن باهاش و مردم هم مثل که راحت دارن یا مسخره میکنن یا گوش میدن بهش و وایرال میکنن به دست هم دیگه. یه دیگه هم که خوشحالن میگن به به چه کار خوبی کردن، چه ابتکاری زدن. کجاش ابتکاره؟ اگر این سرود ای ایران رو به طور کامل با همون صدای غلام حسین خان بنان با همون ارکستر آقای خالقی میذاشتن پخش میکردن اشکال نداشت، خیلی هم خوب بود، ما به اون ایراد نمیگیریم. اگه این کارو میکردن که اصلا حکومت بدی نبودن، ما مشکلی باشون نداشتیم. برعکسش هم اگر انجام بدن هنرمندا پدرشون در میارن. اگه یکی از هنرمندای داخلی یا خارج همون آیه های قرآن یا اشعار مذهبی رو اونا که هستش مجسم کنید با آهنگ بابا کرم و با دنبک و قرائت بار اینا بخونن، آیا اونا خوششون میاد؟ یا یعنی اینکه دستور اعدام طرف رو میدن؟ شما کافیه یکی از اون اشعار مذهبی رو شما مسخره کنید یا بخواید مدل بابا کرم اجرا کنید که کار بدی هم هست. اونم برای یه دی مقدس مذهب ستیزی رو ما دوست نداریم و این طرف کارم درست نیست. اونا هم نباید به کارهای ملی کار داشته باشن. دیگه عادی میشه دیگه، اگه درست جلوی اینو وای نسیم این مسئله عادی میشه، کارهای دیگر هم میکنن.